بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا ابا عبد الله و صلى الله عليك يا ابا عبد الله. خوب خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم، تشویقشون به مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام. یکی از درس هایی که از مکتب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه آموخت و به حضرت در اون زمینه تأسی کرد، همونطور که خود حضرت فرمود که فلکم فی اصفح، در وجود من، در منش من، در روش من، در راه من بهترین الگو برای تأسی است و شما یاران و دوستداران و دلدادگان و شیعیان و عاشقان من باید تأسی بکنید به اون چه که من کردم. یکی از جنبه های قابل تأسی در واقعه عاشورا و نهضت و قیام بزرگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرکت بیدارگری و پیام رسانی حضرت. توی یکی از زیارات ابا عبدالله الحسین علیه السلام این جمله وجود داره که میگیم بذل مهجته فیک، ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهجه خودش رو، یعنی اون آخرین خون قلب خودش رو در راه تو ای خدا بذل کرد. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این جانبازی رو، این ایثار جان و خون خیشتن رو چرا انجام داد؟ به خاطر اینکه بندگان تو رو ای خدای بزرگ از اسارت جهل و خمود و ناآگاهی و خفته بودن نجات بده، اونها رو بیدار کنه، اونها رو آگاه کنه و از حیرت در عرصه گمراهی و زلالت اونها رو رهایی ببخشه. این نقش بیدارگرانه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این نقش آگاهی رساننده این حرکت نقش قابل تأملی است. ببینید، یک پیام اگر بخواد درست منتقل بشه و اون تأثیر مورد نظر رو تو جامعه ببخشه، در بین مخاطبین اون پیام به درستی جا بیفته و استقبال بشه، پذیرفته بشه و اون تأثیر مد نظر رو هم در واقع بگذارد، خصوصیاتی باید داشته باشه که توی داستان عاشورای حسینی این خصوصیات رو به صورت بارز می شود دید. اولین چیزی که شرط اثرگذاری و تأثیر یک پیام هست خود محتوای پیامه. غنای محتوا، حقانیت محتوای پیام نقش بسیار اساسی رو داره در مؤثر واقع شدن او. هرچه پیام حقانیت بیشتری داشته باشه، ناظر بر اون واقعیت‌های درونی مخاطب باشه، ناظر بر اون نیازهای وجودی مخاطب باشه، ناظر بر اون چه که در اندیشه و احساس مخاطب وجود داره باشه، این پیام بهتر پذیرفته میشه و جا میفته. نهضت انبیای الهی یکی از رمزهای شاخص موفقیتش همینه. اونها آمدن سخنی با مردم میگن که این سخن جایگاهش در فطرت اونهاست، در آفرینش اونهاست. اونها سخن از خدا میگن و این حقیقتی است که جان همه انسانها شیفته اوست، تشنه اوست. ولو انسانهایی که ناآگاهند، ولو انسانهایی که این تشنگی خودشون رو نشناختن، نمیدانن تشنه چه هستن، اما این تشنگی در نهاد همه انسانها وجود داره. قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم که همه خلق در پی خدا هستند، حتی اونهایی که با خدا می ستیزن، حتی مشرکین، حتی کافران، اونها هم فطرتشون فطرت الهیه. کل مولودن یولد و علی الفطره، هر انسانی که متولد میشه بر اساس این فطرت پاک الهی متولد میشه. این تربیت و تأثیرات محیطی است که لایه رویین انسانها رو متفاوت میکنه، در واقع اون بیرنگی اونها رو به رنگ تبدیل میکنه. خب چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. در فطرت موسای کلیم علیه السلام با فرعون لعیم علیه اللعنه، در فطرت هر دو خدا پرستند، هر دو خدا شناسند، هر دو خدا گرا هستند. اونچه که سبب شده یکی موسی بشه یکی فرعون، یکی پیام آور توحید و یکتا پرستی بشه و دیگری سمبل شرک و انحراف از توحید، این رنگی است که روی این لایه رویین وجود اونها آمده. لذا اگر این رنگ لایه رویین وجود فرعون رو هم بشه کنار زد، فطرت فرعون فطرت خدایی است. کل مولودن یولد و علی الفطره. خب انبیا میان از این خدایی سخن میگن که همه انسانها جانشون تشنه اوست. این پیامی است که حقانیت داره و مورد نیاز روح و جان انسان هاست. انبیا میان از فضیلت سخن میگن، از اخلاق، از انسانیت سخن میگن. خب روانشناس ها در مورد خصوصیات فطری انسان مطالعه کردن، اون خصوصیاتی که در روان انسان پایگاه آفرینشی داره، محصول تعلیم و تربیت و مکتسبات فرهنگی یا شرایط اقتصادی یا موقعیت‌های طبیعی و زیست محیطی که انسان‌ها درش زندگی می‌کنن نیست. در همه انسان‌ها، در همه فرهنگ‌ها، در همه شرایط اقتصادی، در همه مراتب رشد علمی، در همه شرایط زیست محیطی متفاوت، همه انسان‌ها در اون خصوصیات مشترکند. یعنی اگر دو تا برش بزنیم به جامعه بشری، یکی برش عرضی یعنی سطح جهان رو بررسی کنیم و یکی برش طولی یعنی طول تاریخ رو بررسی کنیم، اون خصوصیات در انسان‌ها یکسان وجود داره. یکی از اونها همون نیاز روانی انسان به پرستش خدای متعال، به اصطلاح بهش میگن حس دینی. دومی حس اخلاقی است، بعد اخلاقی روح و فطرت انسان. این هم در فطرت انسان ها جا داره. شما هیچ جایی از جوامع بشری رو در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ موقعیتی از موقعیت های زمانی نمیتونید پیدا کنید که مفاهیم اخلاقی درش مطرح نباشه، خوب و بد اخلاقی درش مطرح نباشه. آدم های اون جامعه رفتارها رو با معیار اخلاق ارزیابی نکنن، برخی رو شایسته و پسندیده، برخی رو ناپسند و نکوهیده تلقی نکنن. این احساس اخلاقی یکی از احساسهای فطری انسان هست. انبیا میان از اخلاق سخن میگن، از فضیلت ها سخن میگن. این سخنیست که هم حقانیت داره، هم جایگاه و پایگاه در فطرت انسان داره. انبیا میان از عدالت سخن میگن، از قسط سخن میگن، از مبارزه با ستم و ظلم و اجحاف و تبعیض سخن میگن. این امریه که تو فطرت انسانها جا داره. فطرت همه انسانها از عدالت خوشش میاد و از ظلم بدش میاد. یعنی حتی ستمگرترین اشخاص جوامع بشری رو هم شما برید پیدا کنید، قطعا بدش میاد که دیگران با او ظالمانه رفتار کنند، گرچه خودش بدترین ظلم ها رو نسبت به دیگران روا میداره، اما از این که نسبت به او ظلم باشه بدش میاد و دوست میداره عدالت. عدالت پایگاهش تو فطرت انسان هست. انبیا میان از این پیام حق سخن میگن. حقانیت این پیام و نیاز روح و روان انسان و جان انسان ها به این سبب میشه که این پیام پذیرفته میشه. انبیا میان از آگاهی سخن میگن، با جهل و ظلمات و گمراهی ها می ستیزند و انسان ها رو به وادی آگاهی و بیداری دعوت می کنند. خب این هم یک نیاز فطریه تو انسان. همه ی انسان ها تشنه دانستن و این تشنگی تشنگی لاحدم هست، یعنی به هیچ حدی انسان اشباع نمیشه. اگر همه ی رازهای عالم خلقت رو هم بداند، اما خبردار باشه که یک راز باقی مونده که او خبر نداره ازش، دلش میخواد اون یه دونه را هم بدونه. این نشون میده که فطرت انسان تشنه دانایی و آگاهیه. انبیا میان پیام آگاهی میارن، مردم رو به آگاهی، به دانایی، به تفکر، به تعقل، به اندیشیدن، به ورود به فضای نور و روشنایی و برون رفت از عرصه ظلمات و تاریکی دعوت میکنن. این پیام تو جان انسان ها جایی بافته. لذاست که این پیام به خاطر حقانیت و غنای خودش پذیرفته شده در طول تاریخ. اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشریت انبیای الهی بودند. اثرهای بسیار دراز مدت. شما هیچ دانشمندی، هیچ متفکری، هیچ تئوریسین اجتماعی رو نمی‌بینید که برد اندیشه او هم از نظر طول تاریخ اینقدر دراز مدت باشه. شما انبیایی رو میبینید مال قرنهای متمادی قبلن، اما اندیشه اونها، مکتب اونها الان بر روح و جان انسانها حکومت میکنه و نه اینقدر گسترده است مخاطبین اونها. ببینید یه فیلسوف میاد فقط فلاسفه رو تحت تأثیر اندیشه نوینی که عرضه میکنه قرار میده، یک ادیب با پایه‌گذاری یک سبک ادبی میاد ادبا رو تحت تأثیر خودش قرار میده، شعرا رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اما انبیای الهی اینجوری نبودن، همه بشریت متأثر از اونها بودن، چه تحصیل کرده چه بی سواد، چه قدرتمند چه ضعیف، چه پیر چه جوان، چه طفل چه میانسال، چه زن چه مرد، همه اقشار مخاطب اونهان و این پیام رو میپذیرن. خب این غنا و حقانیت پیام انبیای الهی است که سبب شده این گونه پیام اونها مؤثر واقع بشه. یکی از ابعاد برجسته قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مکتب عاشورا در همینه. پیام امام حسین علیه السلام پیامی است که برای روح و جان انسانها آشناست. انسانها تشنه دینند، امام حسین از دین سخن میگه. انسان‌ها تشنه عدالتن، امام حسین از عدالت سخن میگه و از ستیز با ستم و ظلم و اجحاف و رفتارهای ناروا سخن میگه. انسان‌ها تشنه پاکی‌ان، تشنه اخلاق‌ان، تشنه فضیلتن، امام حسین علیه السلام ارزش‌های زیبای اخلاقی رو عرضه میکنه. توی جلسه یادتونه بحث مفصلی کردیم تحت عنوان جمال اخلاقی در آورد. پس این محور اول که سبب شد حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جهت بیداری و آگاهی مردم مؤثر واقع بشه که حالا تأثیراتش رو خواهم گفت. دومین عاملی که نقش جدی داره در تأثیرگذاری پیام روی مخاطب، شخصیت خود پیام رسانه، یعنی اون کسی که پیام رو داره ابلاغ میکنه، این هم بسیار مؤثره. یعنی اگر پیام رسان یه شخصیتی باشه که خودش تبلور پیام خودش باشه، زندگیش، روشش، منشش، انتخابهاش، حرکتهاش تبلور پیام خودش باشه، مؤیدی از پیام خودش باشه. به تعبیر قرآن فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمنه. در واقع پیشا پیش همه مخاطبین رسول الله خود پیامبر مصداق یک مؤمن تامه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تبلور مکتبیست که میخواد عرضه کنه به جامعه. خاطرتون هست بارها پیش آمد اشاره کردیم وقتی که امام حسین علیه السلام میخوان حرکت کنن به سمت کربلا، میفرماین من میرم، هر کی میخواد با من بیاد. یعنی پیشتازه تو حرکت خودش، تو نهضت خودش، تو قیام خودش، تبلور مکتب خودشه. تنها یک روشن فکر نیست که بشینه با تحلیل‌های سیاسی و شعارهای هیجان‌انگیز سیاسی بخواد توده‌ها رو تحییج کنه و به صحنه مبارزه بکشه و خودش تو اون برج عاج روشن فکری خودش لم بده و استراحت کنه. امام حسین یک تنه داره به میدان میره و میگه حالا هر کی دلش میخواد با من بیاد. من کان بازلن فینا مهجته مبتنن الى لقاء الله. هر کسی دلش میخواد این مهجه خودش رو، همونطور که خود ابا عبدالله که این عبارت بود که بزل مهجته فیک، هر کسی دلش میخواد خون قلب خودش رو در راه خدا بذل کنه و تن داده به لقاء خدا و شهادت در راه خدا، فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. هر کی میخواد با ما بیاد، من خواهم رفت اگه کسی هم نخواد. تبلور مکتب خودش، اگر از دین سخن میگه تبلور دینه، اگر از عدالت سخن میگه تبلور عدالته، اگر از اخلاق سخن میگه تبلور فضیلته. پیام رسان هرچه آگاه باشه نسبت به ابزارهای پیام رسانی، روشهای پیام رسانی و در بکارگیری این روشها و ابزارها مهارت بیشتری داشته باشه، بهتر میتونه تأثیر گذار باشه روی مخاطبینش. و شما میبینید تو ابا عبدالله حسین علیه السلام این گونه است. حالا وقتی وارد بحث شیبه ها میشیم میبینید که چقدر زیبا و دقیق حضرت عمل کرده برای اینکه این پیام خودش رو جاودانه کنه، پیام خودش رو عمق ببخشه و در جان انسانها تا همیشه تاریخ باقی بگذاره. اون تحمل و بردباری و صبری که ابا عبدالله داره، با یک بار گفتن از میدان در نمیره، با مسخره کردنها، با هایهو کردنها، با تهدید کردنها، با تطمیع کردنها، با هیچ کدوم از اینا از میدان در نمیره. وقتی که دشمن سخن او رو نمیپذیره، بار دوم میگه، بار سوم میگه، به چهره های مختلف میاد میگه. یک بار با لباس رزم میاد سخنرانی میکنه، بعد بر میگرده لباس رزم رو در میاره، عبای رسول الله رو بر پشت میندازه، عمامه رسول خدا رو بر سر میگذاره و سوار یک شتری میشه، قیافه غیر رزمی میگیره، دوباره بر میگرده جلوی اینا شروع میکنه به سخنرانی. این صبوری، این بردباری، این تحمل، این خسته نشدن، این مایوس نشدن، اینها ویژگی‌های شخصیتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این بیان رسای حضرت. خدای متعال فرمود ما همه پیامبران رو به لسان قومشون مبعوث کردیم، لیبین لهم، برای اینکه تبیین کنن حقایق رو برای مردم. دانشمندان، متفکران، اندیشمندان با زبان علم، با زبان اصطلاحات سیاسی و امثال اینها سخن میگن، سخن اونها برای توده‌ها قابل فهم نیست. اما انبیای الهی سخنشون با زبان توده های مردمه، با لسان قومه، لذا سخن اونها بیان برای مردم، هازا بیان للناس، برای مردم روشنه، معناش رو خوب میفهمن، با همه عمق جانشون میفهمن، هیچ پیچیدگی و حالت قامز بودنی پیام اونها نداره. به هر حال شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در همه این جهات اگر نگاه کنید، دومین جنبه در واقع تأثیرگذاری پیام او رو روشن میکنه. سومین عنصر ابزار و وسائلی است که برای رساندن این پیام استفاده میشه. اگر ابزارهای توانمندی به کار گرفته بشه برای انتقال پیام، اون پیام بهتر منتقل میشه و بهتر تأثیر میگذاره و پذیرفته میشه. امام حسین علیه السلام در استفاده ابزارها چنان زیبا و معجزه آسا عمل کرده، چنان هنرمندانه عمل کرده که انسان رو به تحیر با می‌داره که تو اون شرایط متلاطم روز عاشورا چیکار داره میکنه امام حسین. و چهارمین نکته هم کیفیت و متد و اسلوب و روش انتقال پیامه. خب نهضت عاشورا تو هر چهارتای این ابعاد واقعا سرآمده و در اوج قله توانمندی قرار داره، لذا پیام بیدارگر و آگاهی بخش عاشورا در اوج موفقیت، در قله موفقیت قرار گرفت. تأثیری که گذاشت بسیار حیرت انگیزه. حالا خواهم گفت که بلا فاصله همون بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع شد جرقه های بیداری و آگاهی در اثر این نهضت که تا امروز هم ادامه داره. امام حسین علیه السلام از خون خودش و از خون اهل بیت و اصحاب خودش به عنوان اون چه که جاودانه کرد پیام خودش رو و ماندگار کرد پیام خودش رو استفاده کرد. حرکت هایی که از آغاز کار امام حسین انجام میده همه حساب شده و دقیقه. این که امام حسین ممکن بود تو مدینه بمانه و تن به بیعت بایزید نده و اعتراضها و انتقادهای خودش رو هم نسبت به دستگاه یزیدی ابراز بکنه، این شدنی بود. اما اینکه امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت میکنه، اونم با خانواده، با زن و بچه و طفل خردسال و یاران و اصحاب خودش حرکت میکنه، میاد به مکه. خود این حرکت یه حرکتیه که خیلی از توجه ها رو برمیانگیزه. چی شده؟ ابا عبدالله حسین علیه السلام داره میره به سمت مکه. میدونید چند ماه قبل از زمان حج امام حسین داره حرکت میکنه از مدینه به سمت مکه. زمانم زمان حج نیست ظاهرش، لذا خود این توجه ها رو جلب کرد. این که امام حسین میرن مکه که مرکز آمد و شد مؤتمرین و حجاج، کسانی که میان برای عمره های مستحبی و بعد میان برای حج واجب، اینها کانونشون تو مکه است. امام حسین این نقطه رو انتخاب میکنه برای اینکه پیام خودش رو بتونه به سراسر سرزمین اسلامی منتقل کنه. امام حسین اگر تو مدینه میموند اینجوری پیامش منتقل نمیشد. از رفت یه دو سه ماهی توی مکه بود. هر کسی که از شهر و روستاهای مختلف میامد به مکه برای عمره یا بعدها که برای حج آمدن مشرف شدن، امام حسین باش صحبت میکرد. انگیزه ی قیام خودش رو میگفت، نامشروع بودن حکومت بنی امیه رو میگفت، حقانیت حکومت اهل بیت رو توضیح میداد، تضییع شدن همه ثمرات نهضت پیامبر به دست قاصبان خلافت رو توضیح میداد. با بیان خودش در واقع پیام خودش رو به اقصا نقاط جهان اسلام حضرت رسوند. خود این انتخاب بسیار دقیق است. اینکه چرا امام حسین ول کرد خانه و کاشانه خودش رو رفته مکه، چه اتفاقی افتاده؟ این علامت سوالی بود که خیلی ها رو کنجکاو کرد برای اینکه بیان بشنون پیام امام حسین علیه السلام. و اینکه امام حسین میره مکه میدونید بلد امن دیگه، کسی اگر پناه ببره به مسجد الحرام به مکه احدی حق نداره متعرض او بشه. همین که امام حسین دارن از مدینه میرن به مکه، این یه معنایی داره، یعنی امام حسین تو مدینه در خطره، داره میره تا در اون محل امن خودش رو از اون خطر مسئول بداره. اینا همش نقطه های پیام رسانه، یعنی با حرکت خودش داره امام حسین علیه السلام حرفهایی رو منتقل میکنه و همه رو تشنه میکنه برای اینکه بفهمن چرا این اتفاق داره میفته. خب اینو ببینید، بعد اون وقت خروج امام حسین علیه السلام از مکه. همه حاجی ها از اقصا نقاط سرزمین اسلامی آمدن به مکه برای اینکه حج رو به جا بیارن. خب روز ترویه که روز هشتم ذوالحجه است، یعنی روز قبل از روز عرفه است که روز ترویه روزیه که دیگه تمام حاجی ها خودشون رو رسوندن به مکه. چرا؟ چون اگر دیگه اون روز نرسن که عمره تمتعشون رو به جا بیارن، دیگه فرصتی برای اینکه بتونن برن به عرفات و منا و مراسم حج رو انجام بدن براشون نخواهد بود و حج رو موفق نمیشن. لذا دیگه آخرین زمانی که وجود داره که اون سوسترین و تنبلترین آجیام برای اینکه بتونن حجشون انجام بدن قطعا خودشون میرسونن به مکه، روز تربیه است. این اسمم گذاشتن به خاطر این بوده، نیست حاجیام میخواستن از مکه برن به سمت منا و عرفات و اونجا صحرای خشکی بوده دیگه، لذا از مکه آب برمیداشتن همراه خودشون میبردن که این روزهایی که معمولا شب عرفه رو تو منا بیتوته میکنن مستحبه، روز عرفه رو در عرفات هستن، بعدم غروب عرفه دیگه حرکت میکنن میرن به سمت مزدلفه مشعر، و بعدم بعد از طلوع صبح توی وادی محصر، و بعد از برآمدن روز از وادی محصر حرکت میکنن میرن تو سرزمین منا که سه روز هم تو منا که سرزمین عشق عرفات، سرزمین معرفت، مشعر سرزمین آگاهی و شعوره و منا سرزمین عشق و در واقع ارادته. خب در واقع چون تو این سرزمین ها آبی نبود، حاجی ها باید با خودشون آب برمیداشتن. یوم التربیه یعنی روز آب برداشتن، یعنی روزی که دیگه دارن آب برمیدارن برای اینکه دیگه حرکت کنن به سمت در واقع اون سرزمین های مقدس. خب امام حسین تو این روز راه میفتاد. امام حسین میتونست تصمیم این که حج خودش رو به عمره مبدل کنه و مراسم حج رو انجام نده، این کار رو میتونست حضرت 5 روز قبلش هم بکنه. چرا حضرت موندن تا روز تربیه؟ به خاطر اینکه تا اون روزی که دیگه همه ی حاجی ها بیشترین جمعیت تو مکه حاضر میشه، تا اون روز بمونن و همه ی جمعیت ببینن که امام حسین علیه السلام پسر پیغمبر آمده بود و بعد اون وقت روز تربیه در شرایطی که همه دارن راه میفتن برن که شب رو در منا بیتوته کنند و فردا رو به عرفات برن، یه هم میدن امام حسین علیه السلام زن و بچه و اصحاب خودش رو برداشت راه کربلا رو در پیش کرد. این یه حرکت خیلی تکون دهنده بود، خیلی از ذهنها رو حساس کرد که چی شده داستان، چرا امام حسین داره اینجوری میگه. یعنی این حرکت ها بسیار دقیقه برای اینکه اون ضربه های بیدار کننده رو به ذهن و اندیشه خفته جامعه وارد کنه. یعنی امام حسین داره میگه این حج رو من قبول ندارم، حجی که حج بی تفاوتی و سکوت در برابر ظلم و فساد و بیدینی دستگاه حاکمیت بنی امیه است، این حج نیست، این حج بی محتواست، این گشتن دور سنگها بدون اینکه محتوای این طواف رو آدم بفهمه، این چه حجیه؟ لذا حج بی محتوا، حجی که میتونه در کنار ظلم و زور و بیدینی و فساد دستگاه بنی امیه برپا بشه و هیچ تأثیر اصلاحگرانه ای نداشته باشه، این حج رو من قبول ندارم، رهاش میکنم و میرم به سرزمین کربلا. نکته بعدی که حضرت زن و بچه رو با خودش برداشت. حالا خیلی خوب، حضرت میخواد بره به سمت کربلا، میخواد بره برای مبارزه، تو زن و بچه رو چرا برمیدار؟ دیدید خیلی هم نتونستن هضم کنن. محمد حنفی آمد گفت، ابن عباس آمد گفت، خیلی از همینایی که واقعا آدمای با حسن نیتی هم بودن، ولی گفتم عاشق نبودن، عاقل بودن. سبک سنگین میکردن ببینن پیروزی ظاهری تو این حرکت هست یا نیست. وقتی که دیدن نیست، اومدن به امام حسین توصیه کردن که آقا کجا میخواییم بریم؟ بمونین همینجا توی سرزمین جد بزرگوارتون، همینجا باشید. بعدم حالا میخواید برید دیگه زن و بچه رو چرا میبرید؟ اما امام حسین علیه السلام تو این حرکت زن و بچه رو میبره، حتی طفل 6 ماهه خودش رو هم میبره. اینا همه حرکت‌های کاملا معنادار و حساسیت برانگیزی است برای اینکه ذهن‌ها کنجکاو بشه که چرا داره حضرت همچین کاری می‌کنه. یا در طول همین سفر دیدید وقتی که هور با لشکریانش آمدن راه رو بر امام حسین علیه السلام بستن، یه حرکت زیبای ابا عبدالله که به هور و لشکریانش آب داد، حتی حضرت فرمود اسب‌های اینها رو هم سیراب کنید. یه حرکت خیلی حرکت معنا داره، یه ضربه بسیار تکان دهنده است. حر سرلشکر حکومت بنی امیه از طرف ابن زیاد آمده راه رو بر پسر پیغمبر بگیره و پسر پیغمبر رو در محاصره قرار بده، راه پیش و پسی برای امام حسین نگذاره. امام حسین میاد اینجوری با رأفت، با مهربانی، با کرامت با او روبرو میشه. این حرکت، حرکت بسیار معنادار و بیدار کننده ایه. و بعدم روز عاشورا این برگشتن حر، حری که اگر بخوایم بشینیم محاسبه کنیم واقعی عاشورا رو حر زمین سازش شد. اگر حر راه رو نبسته بود به روی امام حسین علیه السلام، امام حسین رسونده بودن خودشون رو به کوفه و این واقعه اتفاق نمی افتاد. از در ظاهری علا عوامل ظاهری آدم ببینه اینجوریه. این حر بود که راه رو بست بر امام حسین. بعدم که پیام ابن زیاد رسید که جعجع بالحسین، حسین رو زمین گیرش کن، نگذار یک قدم به جلو و یک قدم به عقب، هیچ جا نگذار تکون بخوره، راه رو ببند بر حسین، این حر بود که راه رو بست بر امام حسین علیه السلام. مخبعد امام حسین چقدر کریمانه، چقدر بزرگوارانه. وقتی که حر شرمنده و پشیمان از رفتار ناشایست خودش میاد به سمت امام حسین علیه السلام برای توبه و بازگشت، دیدی چجوری حضرت پذیرفت؟ آمد اول پرسید آیا من جایی برای توبم برام هست، راهی هست برای این که بتونم پذیرفته بشم توی جمع یاران شما؟ حضرت بعد که پذیرفتنش فرمودن آره، خوش آمدی. بعد همونجا گفت اجازه بدید من برم به جنگم. حضرت فرمودن نه، تو مهمان مایی، بیا فعلا یه چند دقیقه بشین کنار. او رو پیادهش کردن از اسب، آوردن نشوندنش کنار دست خودشون. حر نشست کنار ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یک باره تو ذهنش مرور شد راه بستن بر امام حسین و اینکه این واقعه رو او سبب شده به وجود بیاد. همین که اومد بره تو فکر و غرق شرمندگی بشه، سرش افتاد پایین، امام حسین علیه السلام فرمودن ارفع رأسک یا حر، حر سرت رو بالا کن. اون روزی که باید سر به زیر بودی، سر شکسته بودی، شرمنده بودی، اون روز بود که در بین یاران بنی امیه بودی، در بین لشکریان ابن زیاد بودی، امروز روز سرفرازی توست. یعنی نمیگذارن، چنان کریمانه برخورد میکنن که نمیگذارن یه لحظه خطور کنه فکر خطای گذشته خودش و دچار شرمندگی بشه. یا تو واقعه های روز عاشورا ببینید امام حسین علیه السلام چه جلوه های زیبایی. داستان علی اصغر علیه السلام رو دیدید دیگه، حضرت چه کرد؟ یعنی اینا واقعا یک تابلوی نقاشی بسیار زیبای تکان دهنده است برای آگاهی بخشی. ولی خب حالا بچه شش ماهه رو حضرت بیاره به صحنه برای چی؟ چه خاصیتی داره؟ یعنی امام حسین نمیدونه این اشقیا اهل رحم نیستن، به این بچه هم رحم نخواهند کرد. میدونه امام حسین، اما داره حرکت‌های تکون دهنده ای رو انجام میده که اون موج بیداری رو ایجاد کنه تو روح و جان انسان. حضرت میرن لباس رزم رو در میارن، لباس معمولی میپوشن، عبا به دوش میندازن. علی اصغر این طفل شش ماهه رو که تو اون حال تلذی بود، تلذی حالتی است که این ماهی وقتی از آب میفته بیرون تو خشکی، اول هی جست و خیز میکنه، هی خودشو بلند میکنه، از زمین میزنه به زمین، ولی وقتی که دیگه از رمق افتاد دیگه نمیتونه خودشو بلند کنه بزنه به زمین، دیگه لحظه های آخر رو داره طی میکنه، فقط دهان این ماهی باز و بسته میشه. امام حسین علیه السلام علی اصغر رو با این حال آورد، یعنی آبم میدادن به علی اصغر، علی اصغر از دنیا میره. و میدونستم که این لشکر رحم به دلشون راه نداره. کما اینکه وقتی که امام سجاد علیه السلام از حضرت پرسیدن که ای پدر کار شما با این قوم به کجا رسید، حضرت فرمود که اینا لقمه های حرام اینقدر خوردن که دیگه حرف حق تو دل اینها نفوذ نمی کنه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که چه میکنه لقمه های حرام صبحانه. در واقع سنخیت وجودی انسان رو با حقایق متعالی از بین میبره. دیگه روح آدم پذیرای حق نخواهد. یعنی امام حسین میشناسه این مردم رو، میدونه که اینا رحم به دلشون راه پیدا نمیکنه، اما چرا علی اصغر رو میاره با اونها جلوی لشکر؟ بعدم میگه اگر شما اهل رحم و شفقت نیستید، به ما رحم نمیکنید، لااقل به این طفل صغیر، به این بچه صغیر رحم کنید. بچه رو عرضه میکنه، عرضه میکند تا اون تیر سه شعبه بیاد سر حضرت رو در واقع ببره، تیری که باید سوراخ بکنه، کری من الاذن الى الاذن، من البرید الى البرید، سر علی اصغر علیه السلام افتاد، آویزان شد، خون جاری شد از گلوی علی اصغر. امام حسین علیه السلام این خونها رو از زیر گلوی علی اصغر میگیرن، میپاشن به آسمان و بعدم با خون علی اصغر محاسن خودشون رو خضاب میکنه. این حرکت ها خیلی حرکت های زیبا و تکان دهنده، یعنی تابلوهای ماندگار تاریخیه که به هر کدوم از این جلوه ها کسی نگاه کنه قطعاً جرقه آگاهی و بیداری تو روح و جانش ایجاد میشه. این حرکت های تکان دهنده هر کسی تو هر مقطعی از آینده تاریخ ببینه براش معنا داره، میفهمه که داستان داستان دو گروه رقیب سیاسی برای تصاحب قدرت نبود، از یه چیز دیگه است. یا وقتی که عبدالله ابن حسن میاد، یه طفل 9 ساله 10 ساله ای بود دیگه، آمد اونجوری به میدان و اونجوری دفاع کرد از عموی خودش، تو اون لحظه های آخر که دشمن آمد شمشیر رو فرود بیاره به سمت حضرت، دیدید دست خودش رو بلند کرد برای اینکه از عموی خودش دفاع کنه، اون دست قطع شد و تو آغوش ابو عبدالله الحسین علیه السلام جان داد، برادرزاده حضرت. این صحنه ها صحنه های جاودانه تاریخه، برای اینکه تابلوی خلق بشه که هیچ وقت این تابلو گم نشه و هر کسی هم بهش نگاه کنه پیام این تابلو کاملا منتقل بشه به او. خب این از حرکت های خود امام حسین علیه السلام. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، صحنه ها یکی بعد از دیگری به وسیله امام سجاد، زینب کبرا، ام کلثوم، سکینه، بنت الحسین، توسط اینها این حرکت های آگاهی بخش و بیدار کننده استمرار پیدا کرد. از همون روز عاشورا حرکت ها شروع شد، حرکت های بسیار زیبای معنا. شما خطبه هایی که امام سجاد علیه السلام خوندن، چه در کوفه چه در شام، خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، خطبه ام کلثوم سلام الله علیها، سخن های تکان دهنده مهیجی که از زبان سکینه سلام الله علیها ابراز شد، اینا تمام حرکت های جدی بیدار کننده بود. و احمقی دستگاه بنی امیه این بود، اینا فکر کردن حالا که امام حسین رو کشتن دیگه حالا میتونن قدرت نمایی کنن. مسیری که اسرا رو آوردن از کوفه به سمت شام، راه مستقیم رو نیاوردن. اینا گفتن بذار به حد اکثر استفاده رو بکنیم، چیکار کنیم؟ این اهل بیت رو که اسیرشون کردیم به تمام شهرهایی که تو مسیره ببریم. لذا زیگزاگ اینا حرکت کردن. این حماقت اینا بودا، فکر کردن حالا اینا رو میبرن نشون میدن و میگن بله ببینید امیرالمومنین یزید چقدر قدرتمنده، دشمن خودش رو چجوری سرکوب کرد و بازماندگان اونها رو هم چجوری اسیر کرد. ولی این احمقا نمیدونستن که اینا با دست خودشون دارن گور خودشون رو میکنن. یعنی این گروه اسرا وقتی وارد هر منطقه‌ای که شدن، شروع کردن به بیدارگری، شروع کردن به پیام آگاهی رو رسوندن. حقانیت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابش رو و ناحق بودن و بطلان دستگاه حکومت یزیدی رو افشا کردن. یعنی درست اثر عکس بخشید کاری که اونا کرد. دیگه حالا میگم جلوه های مختلف در واقع تصویرهای بسیار زیبای تکان دهنده است. اونجایی که از زینب سلام الله علیها بعد از اینکه سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بالای نیزه در حال قرآن خوندن می‌بینن، از سر خودشون رو می‌زنن به چوبه محمل، سر می‌شکافه و خون جاری میشه و از زیر محمل خون تازه قطره قطره می‌چکه. اینا حرکت های بسیار معنا داره. همین هایی که تو ذکر مصیبت ذاکران اهل بیت تو روزه هاشون میخونن، اینا جلوه های بسیار زیباییه که خلق شده برای اینکه بمونه برای همیشه یه تاریخ. بعد از این واقعه هم، یعنی بعد از اینکه اسرا رو آوردن به شام، وقتی که اون ضربه جدی رو خورد توی خود شام از اسرا یزید، گفت اینا رو برشون گردونید به مدینه، برگردن به شهر و دیار خودشون. حالا اینکه تو مسیر برگشتن به مدینه هم اینا آمدن به کربلا، داستان اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام، که حالا اون تردیدهایی هم که وجود داره که آیا میتونه اربعین اول باشه یا نه، یکی از محققین یک کار تحقیقی قشنگی انجام داده، منتها متاسفانه هنوز منتشرش نکرده و اثبات کرده که بله، با محاسبه مسافت و مسیر راه و امثال اینا اثبات کرده که بله، تو همون اربعین اول میتونه اهل بیت آمده باشن به سرزمین کربلا و مزار شهدا. خب این برگشتنشون به اونجا، وقتی سر دوراهی میخوان از اون قافل سالار که اونها رو ببرن به کربلا، خود این خلق داستان اربعین باز یه حرکت بسیار معنا داره. بعد که میرن به مدینه، میگه اونجا هم آرام میشینن. حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یک انقلابی سلحشور و پرشور شروع میکنه علیه دستگاه بنی امیه تبلیغ کنه. اینقدر حضرت فعاله، اینقدر حضرت فعاله که فرماندار مدینه نامه مینویسه به یزید که اگر زینب بمونه توی مدینه، مدینه از دست حکومت شما خواهد رفت. مدینه رو نمیشه با وجود زینب تحمل کرد. زینب، ام کلثوم اینا، لذا دیدید دیگه، هم زینب سلام الله علیها، هم خواهرش ام کلثوم سلام الله علیها، اینا رو تبعید کردن. از مدینه تبعیدشون کردن، اول به مصر. گفتن بفرستیمشون یه سرزمین دوری که اونجا دیگه نتونن کاری بکنن. رفتن مصر، مصر رو شروندن. البته تو خود مصر ام کلثوم سلام الله علیها از دنیا رفت. لذا یه زینبیه ما داریم تو مصر. که الان بحث هست که آیا واقعا مرقد مطهر از زینب سلام الله علیها در زینبیه مصر یا در زینبیه دمشق شامه. به هر دو خواهر زینبین گفته شده، یعنی هر دو دختر فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام، به هر دو این دخترها زینبین تعبیر شده. لذا زینبیه مصر به احتمال بسیار قوی مرقد زینب صغراست، یعنی ام کلثوم سلام الله علیها. ام کلثوم اونجا از دنیا رفت، ولی از زینب که دست بر نداشت، ادامه داد حرکت‌های بیدارگرانه خودش رو. کار به جایی رسید که دیدن نه، مصر هم داره شوریده میشه. گفتن بیاریمش تو کنترل خودمون، توی پایتخت، تو دمشق. لذا از زینب سلام الله علیها رو برگردوندن به شام و حضرت اونجا از دنیا رفتن. تا آخر عمر اونجا بود. در حال یک لحظه از حرکت بیدارگرانه خودشون دست نکشیدن. یا حرکت‌های عجیبی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن. امام سجاد تا آخر عمر محزون و گرفته و متأثر و اشکبار برای واقعه کربلا بودن. وقت چه حرکت‌های عجیبی. حضرت رد میشن، مثلا قصابی مثلا گوسفندی رو سر بریده و مشغول آماده کردن گوشت‌های اون، حضرت بهش میرسن میگن که این گوسفندو که سر بریدی آب بهش دادی؟ قصاب میگه آره، ما رسم اونه، ما قصاب و حیوان رو بدون اینکه آب بهش بدیم سر نمیدیم. بعد حضرت میگن آخه پس پسر پیغمبر رو چرا با لب تشنه بین دو نهر سر بریدن؟ یعنی پسر پیغمبر مثل این گوسفند هم حق نداشت که از اون آب بخوره؟ هر جا، یعنی هر جا حضرت آب میدیدم جوری عشق میدید، ظرف آب میآوردن تو مجلس حضرت، یه کاسه یه آبی میذاشتن، حضرت نگاه میکرد به این آب، های 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 گریه میکرد. یعنی نهضت عاشورا رو زنده نگه داشتن، اون پیام بیدارگر کربلا رو زنده نگه داشتن و منتقل کردن به همه نسل‌های آینده با یه حرکت‌های بسیار زیبای معناداری. از خودشون نشون دادن. ازت عبور میکردن میدیدن مثلا یه مرده ای رو دارن میبرن، دارن مثلا کفن و دفنش میکنن، حضرت وای میساد های های گریه میکن. خب میپرسیدن یمن رسول الله شما چرا گریه میکنید؟ آخه چیه؟ حضرت میفهمید آخه میدونید پسر پیغمبر رو سه روز و سه شب با تن عریان زیر آفتاب رهاش کردن و آخرم توی بوریا او رو من به خاک سپردم. یعنی پسر پیغمبر حق نداشت دونه کفن از این عالم داشته باشه. یعنی از تمام این صحنه ها بسیار دقیق استفاده شد برای اینکه پیام رو زنده کنن، پیام رو زنده نگه دارن و منتقل کنن. و بعدم همه ائمه علیهم السلام این تأکید عجیبی که بر اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن، از اول محرم همه ائمه در واقع فضای زندگیشون میشد فضای مصیبت و عزا، کاملا رنگ زندگی اونها عوض میشد، مجالسشون، محافلشون، نشستهاشون با دوستانش، ایانشون کاملا تغییر میکرد. در روز عاشورا روز گریه و سوگواری اونها که خود ائمه نقل کردن از هم که حالا رسید. و این همه تأکید بر ثواب بر گریستن بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اقامه مجالس عزای اونها و ذکر مصیبت اونها، این تأکیدها همه به خاطر زنده نگه داشتن. این تأکیدهایی که بر زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم که یه بار اشاره کردم که حتی حج اگر خطر جانی توش باشه، همه فقها ها میگن دیگه از عهده آدم برداشته است. اگر آدم احتمال قوی میده که بخواد بره حج اونجا کشته میشه یا آسیبی بهش میرسه، نمیدونم صدمه جسمی و جانی متحمل میشه، حج برش واجب نیست، نره. اما در مورد زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام داستان درست عکسه. هر چه که خطر شدیدتره تأکید بر ثواب و فضیلت رفتن به زیارت ابا عبدالله علیه السلام بیشتره. این همه تأکیدها برای رفتن به زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینا همه ابزارهایی است برای اینکه پیام عاشورا زنده نگه داشته بشه برای همیشه. خب امام حسین علیه السلام از روز آغاز حرکتشون پیروزی خودشون رو به روشنی اعلام کردن. فرمودن ما که میریم شهید میشیم اما دشمنان ما پیروز نمیشن. این جمله خیلی عجیبه. ما که میریم کشته میشیم اما دشمنان ما پیروز نمیشن. یعنی پیروز واقعی ما این. از روز اول حضرت این مسئله رو اعلام کرد. و تا اون آخرین لحظه، یعنی وقتی که از ابا عبدالله دیگه روز عاشورا، وقتی که تنهای تنها آخرین یاران ابا عبدالله هم به صحنه رفتن، تا اون طفل شش ماهه و جان خودشون رو نثار کردن در راه ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت دیگه تنها بود. حضرت رفتن به میدان جنگیدن، میرفتن میجنگیدن. بعد منتها به اهل بیتشون فرمودن که من برای اینکه شما خبردار بشید که من هنوز کشته نشدم، میام نزدیکای خیمه ها و میگم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این صدای لا حول ولا قوه الا بالله ابا عبدالله که میرسید، اهل بیت خوشحال میشدن، میفهمیدن که حضرت هنوز به شهادت نرسیدن هستن، یعنی یه پناهی دارن. این صحنه صحنه عجیبی، حضرت از یه طرف این خیل عظیم لشکر درند خوب داره با اینا می جنگه، از یه طرف حمله میکنه به اینا، اینا رو عقب میرونه، از یه طرف برمیگرده به سمت خیمه ها، یک صدای الله اکبر و لا حول ولا قوه الا بالله رو بلند میکنه که خیمگیان خبر بشن که حضرت هنوز به شهادت نرسیده. وقت تو بار آخری که حضرت آمدن به خیمه ها برای آخرین وداع که دیگه برگشتیم، بار آخر که حضرت اومدن دیگه فرمودن دیگه حالا من دارم میرم و دیگه برگشتی نیست، دیگه میرم شهید میشه. اون وقت عبارت حضرت رو نگاه کنیم، حضرت به زن و بچه ها فرمودن استعد دول البلا، دیگه حالا آماده بشید برای بلا و گرفتاری، برای اسارت آماده بشید. بعد فرمود وعلمو ان الله حافظکم و منجیکم من شر الاعدا و معذب اعادیکم به انواع البلا. اما بدانید خدای متعال حافظ شماست، نگاهدار شماست، نگاهبان شماست. خدای متعال شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد. منجیکم من شر الاعدا و معذب اعادیکم به انواع البلا و دشمنان شما را با انواع گرفتاری ها و بلاها عذاب خواهد کرد. یعنی حتی تو این لحظه آخرم که دیگه آخرین خداحافظی رو داره میکنه برای شهادت، داره میگه من کشته میشم، شما هم خودتون رو برای اسیری آماده کنید، اما بدونید پیروز ماییم، بدونید دشمن شما گرفتاری های فراوانی در پیش خواهد داشت بعد از این صحنه شهادت. یعنی با قاطعیت تمام پیروزی خودش رو خبر میده حضرت. و این پیروزی همونطور که عرض کردم جلوه هاش درست بعد از ظهر عاشورا آشکار شد. عجیبه این ضربه های بیدار کننده تو خود لشکریان عمر سعد جرقه های بیداری رو زد. درست تو همون لحظه که ابو عبدالله دیگه از اسب به زمین افتاد. یکی از تیرها رو اشاره کردم، وقتی خورد به سینه حضرت، اول سنگ خورد به پیشانی حضرت، پیشانی شکاف، خون تمام چهره حضرت رو گرفت و چشمای حضرت رو پوشوند. حضرت جامعه لباسشون رو بلند کردن که این خونها رو از صورت مبارکشون پاک کنن. سینه حضرت آشکار شد که یکی از اون ستیری که هرمله آورده بود به صحنه کربلا، یکی از این ستیر در واقع به سینه حضرت نشست که حضرت هر چه فشار آوردن که از جلو این تیر رو بکشن بیرون، بیرون نیامد. حضرت از پشت این تیر رو دید. در حال حضرت دیگه رمق براشون باقی نمون، گفت نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حضرت افتادن با صورت به زمین. خب همون موقع لشکر حمله کرد به سمت خیمه ها. حضرت با همون حالی که دیگه رمقی نمونده بود، در حالی که تمام بدن حضرت سوراخ سوراخ بود و خون فواره میزد، به یه شمشیر شکسته حضرت تکیه کرد، نیم خیز بلند شد از زمین، همون حالی که افتاده بود زمین، و فریاد برآورد با همون غیرت حسینی خودش. فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن. فرمود ای پیروان خاندان ابی سفیان، اگر دین ندارید، اگر از روز قیامت نمی ترسید، لا اقل مرد باشید، نامرد نباشید. شما مردید، با مرد بجنگید. چی کار دارید به زن و بچه ها که اونجا عمر سعد گفت راست میگه حسین، راست میگه حسین، برید سراغ خود حسین که حمله کردن به سمت ابا عبدالله حسین علیه السلام و لشکر دیگه پیکر مطهر ابا عبدالله رو احاطه کرد. هر کسی هر چه داشت دیگه استفاده کرد برای اینکه شریک بشه در این جنایت بزرگ. وقتی که دیگه مطمئن شدن ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، حمله کردن به سمت خیمه و شروع کردن به غارت. خیمه ها رو آتش زدن و دیگه هر چی دستشون میرسید غارت میکردن. تو همین صحنه حالا ببینید چجوری این ضربه آگاهی وارد شد. یکی از زنهای که همراه با سربازای لشکر ابن زیاد اومده بود تو صحنه کربلا و تا همین لحظه هم همراه شوهرش بود و تایید کننده شوهرش بود، اینا از قبیله بکر ابن بائل بودن. این زن وقتی که دید لشکر عمر سعد دارن به خیمه ها حمله میکنند و زنها و کودکان و بچه ها رو مورد تهاجم و غارت قرار دادن، یک باره به غیرت اومد، چوب خیمه خودش رو کند مثل نیزه و حمله کرد به سمت اینها، حمله کرد به سمت لشکریان ابن زیاد و فریاد زد که ای قبیله من، ای خیشاوندان من، کجا این؟ بیایید اینا دارن ناموس پیغمبر رو، خانواده پیغمبر رو مورد تهاجم قرار میدن، لباس از تن نوامیس پیغمبر میخوان بیرون بکشن و اونها رو اینجوری مورد غارت قرار بدن. بعدم فریاد برآورد لا حکم الا لله یا لسارات رسول الله، همین زن ها، زنی که از لشکر ابن زیاده، فرمود فرمان نیست مگر از خدا، ای خون خواهان رسول خدا بیایید همراه من که حمله کنیم. ببینید درست تو همون لحظه از داخل حکومت بنی امیه داره متلاشی میشه، یعنی که امام حسین فرمود دشمنان من پیروز نیستن، پیروزی مال ماست، درست بلافاصله بعد از شهادت حضرت اولین جرقه داره نشون داده میشه. که بعد شوهر این زن آمد و با شدت دست این زن رو گرفت و کشید و برده میشه. تمام جنایتکاران صحنه عاشورا خودشون اعتراف به جنایتکاران بودن کار خودشون کرد. خب ابن زیاد این ملعونی که مدیریت کرد صحنه عاشورا رو و واقعه کربلا رو از کوفه، برادر خود ابن زیاد، ابن زیاد اسمش عبیدالله، یه برادری داره عثمان اسمش، این عبیدالله ابن زیاده، اون عثمان ابن زیاده. برادر ابن زیاد عثمان ابن زیاد برگشت به ابن زیاد گفت، گفت کاش به فقر و ذلت و بدبختی دچار می شدیم، اما تو از خاندان ما چنین جنایتی رو مرتکب نمی شد. این حتی برادر ابن زیاد معترض شد به ابن زیاد به خاطر این حرکتش. یا مادر ابن زیاد که یه زن بدکاره ایه، زن آلوده و پلیدیست، اسمش مرجان است که توی همین زیارت عاشورا هم خوندیم دیگه، اسم او هم هست. مادر ابن زیاد مرجانه به خود ابن زیاد گفت، گفت ابن زیاد کردی این کار رو، ولی بگم به بوی بهشت به مشامت محاله برسه با این جنایتی که تو کردی. یعنی خودشون از درون فرو ریختن، همه معترف به جنایتکارانه بودن کارشون. ولی روز اول اینها خیلی عجیب بود، عبارت داریم که روز عاشورا 30,000 نفر آدم بودن که اینا با امام حسین می جنگیدن و کلون یتقربون الالله بدمه و همه اینها تقرب به خدا می جستن با ریختن خون ابا عبدالله حسین علیه السلام. این جهل و ناآگاهی بود، فکر میکردن دارن کار خوب میکنن. اما امام حسین با اون سخنرانی ها، با اون حرکت های عجیب، با اون صحنه های بسیار شگفتی که خلق کرد، در واقع ببینید چجوری از درون اینها رو به اعتراف به جنایتکاران بودن کار خودشون بادید. یا مروان حکم که میشناسیدش دیگه، این چهره کثیف و منفوری که خدا میدونه چه کینه ای با اهل بیت داره. مروان حکم یه برادری داره، یحیی بن حکم اسمش. این یحیی بن حکم تو مجلس یزید بلند شد و خطاب به یزید گفت سبحان الله، دختران سمیه، مقصودش فرزندای مادر ابن زیاده، دختران سمیه باید محترم باشند، اما آل پیغمبر رو اینجوری تو مجلس حاضر کردی ای یزید. یعنی برادر مروان حکم هم سخن به اعتراض گشود، یعنی از داخل فرو ریخت حکومت بنی امیه. این که حضرت فرمود اینا دشمنان ما رو میکشن اما پیروز نیستن، آثار شکست از همین روزهای اول داره به روشنی ظاهر میشه. هند که زن یزیده، خب این زن کاخ نشین یزید طبیعیست که آدمی هم بوده که با یه آدم آلوده و هرزهی مثل یزید زندگی میکرده دیگه، آدم فاسد و پلیدی مثل یزید. اما داستان آمدن اسرا به کاخ یزید و برپا شدن اون مجلس عجیب که همه سران در واقع سفارتخونه های خارجی که در پایتخت خودش حضور داشتن رو دعوت کرده بود به اون مجلس که قدرت نمایی کنه که من دشمنان خودم رو کشتم و نابود کردم و باقی مونده شونم اینجوری اسیر کردم و آوردم اینجا. تو توی همین مجلس میبینیم زن یزید، زن یزید فریاد بلند میکنه و اعتراض میکنه به یزید نسبت به این جنایتی که نسبت به اهل بیت پیغمبر روا داشتن، نسبت به زینب کبری سلام الله علیها روا داشتن. کار به جایی میرسه که یزید اونجا به تپه‌تپه بیفته، برمیگرده میگه که نه، من واقعا خودم تصمیمی همچین کاری نداشتم، راضی نبودم به این اتفاق، یه برای اینکه یه جوری خودشو تبرئه کنه جلو زنش دیگه بدونه. یه ابن زیاد ملعون یه همچین جنایتی رو کرد، بلا من دستور چنین جنایتی ندادم. یعنی اعتراض ها از دل کاخ یزید شروع شد، از مرکز بنی امیه آغاز شد. و دیدید دیگه حکومت بنی امیه بعد از داستان عاشورا چندان دوامی نیاورد. و یزید که میدونید حکومتش طولانی نبود، 3 سال حکومت جنایتکارانه یزید که سال اولش واقعه عاشورا رو خلق کرد، تو 2 سال بعدش هم 1 سالش قتل عام مدینه رو برپا کرد که سربازش رو فرستاد مدینه، مدینه رو قتل عام کردن و برای چند روز تا 1 هفته حتی نقل شده که تمام زنها و دخترای مدینه رو به سربازای خودش حلال کرد. خدا میدونه چقدر جنایت اونجا انجام شد که بعد این بچه های نامشروع متولد شد. اینم یکی. سومین دستگل یزید هم تو این 3 سال حکومتش داستان حمله به مکه بود و قصد تخریب کعبه، که کعبه رو از میون بردارن، چون گفت تا کعبه هست کاخ سبز من در دمشق نمودی نداره، مردم متوجه من نمیشن، بعد توجه ها به سمت کعبه. و یزید به درک واصل شد. بعد از مرگ یزید پسر یزید ابن معاویه به خلافت باید میرسید دیگه، چون یکی از انحرافات بزرگی که بنی امیه ایجاد کردن چی بود؟ این بود که آمدن حکومت رو موروثی کردن. حالا انشاءالله اگر خدا توفیق داد درس حکومت اسلامی در مکتب عاشورا رو اگر زنده بودم براتون عرض کردم، اونجا میگم براتون. حسن یکی از انحرافات بزرگی که تو این داستان اتفاق افتاد بحث موروثی شدن حکومت بود. بله حکومت خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، حکومت معاویه، اینا حکومت‌های نامشروعی بود. اما یک بدعت بزرگ داشت گذاشته می‌شد بعد از مرگ معاویه، و اون چی بود؟ موروثی شدن حکومت. یعنی نه صلاحیت‌های خود شخص، نه حتی مقبولیت مردمی شخص، هیچ کدوم ملاک نیست در رسیدن به حکومت. همین که این شخص فرزند اون پادشاه قبلی، خلیفه قبلی است، کفایت میکنه برای اینکه خلیفه و سلطان باشه. این بدعت بزرگی بود که امام حسین علیه السلام جلوی این بدعت رو گرفت. به هر تقدیر بعد از به درک واصل شدن یزید، پسر یزید به خلافت میرسه. پسر یزید اسمش از معاویه، یعنی اسم پدر بزرگش رو روش گذاشتن، معاویت ابن یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان. این معاویه بعد که به حکومت رسید 40 روز بیشترین خلیفه نمون. روز 40 جمعیت رو دعوت کرد، همه مردم جمع شدن، رفت روی منبر و شروع کرد به سخنرانی کردن و به مردم اعلام کرد، گفت آی مردم، حق با علی بود. جد من، پدر بزرگ من معاویه، حق با او نبود، ناحق بود. و حق با حسین بود، پدر من یزید ناحق بود. و امروزم حکومت مال علی ابن حسین امام سجاده و حکومت من ناحقه. لذا من همینجا اعلام میکنم که راضی به این حکومت ناحق نیستم و استعفا میکنم از حکومت. اینا ضربه های مهلکی بود که داستان عاشورا در واقع زد به سیستم حکومتی بنی امیه، و اومد پایین و استعفا کرد، گفت من حاضر نیستم جنایاتی که پدر بزرگم معاویه و پدرم یزید مرتکب شدن، من هم ادامه بدم اون جنایت ها رو، ولذا از حکومت کناره گیری میکنم. این که امام حسین گفتیم پیروزه تو این نهضت، اینها علائم بسیار بارز پیروزی ابا عبدالله حسین علیه السلام. به هر تقدیر همونطور که عرض کردم، حرکت امام حسین علیه السلام مبدع در واقع بیداری امت اسلامی شد. دیگه بعد جنبش تبابین رو دیدید دیگه چی شد. اصلا قبر امام حسین علیه السلام شد نقطه‌ای که تمام جنبش‌های انقلابی که در قرون آینده توی سرزمین اسلامی برپا می‌شد، پایه‌گذاران اون جنبش می‌اومدن سر قبر ابا عبدالله با هم پیمان می‌بستن و بعد شروع می‌کردن نهضت و قیام و مبارزه خودشون. و تا امروز هم که می‌بینید حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام حرکت بیدار کننده است که تمامی ملت‌ها رو بیدار کرد. یعنی امثال گاندی که خب یه شخصیتی است برای خودش، نهضت بزرگ آزادی هندوستان از استیلای استعمار انگلستان رو او رهبری کرد، اما او برمیگرده میگه الگوی من در این نهضت ابا عبدالله حسین علی است. اینا نمونه های موفقیت امام حسین علیه السلام بود در انتقال این پیام بیدار کننده ای که خطاب به جامعه خودش داشت. انشاءالله حالا این هم درس بسیار بزرگی است که ما هم رسالت این پیام رسانی و بیدارگری رو بردوش داریم. اگر شیعه ایم یعنی پیرو، یعنی دنبال رو، دنبال کننده برنامه ها و اهداف ائمه علیهم السلام، و بنابراین باید تأسی کنیم ما هم نقش بیدارگری خودمون رو انشاءالله به شایستگی ایفا کنیم تا مردم خفته اند در شرایط تاریکی و جهل، خفاش ها فعالند، خفاش های خوناشام تو فضای ظلمت و تاریکی و ناآگاهیه که میتونن بیان بیرون و خون ملت ها رو بمکن. اما وقتی بیدار شدن، نور روشنایی آگاهی به دل و جان انسان ها وارد شد، دیگه خفاش باید بره تو دخمه ها خودش رو قایم بکنه، فرار بکنه. ولذا اگر ما هم به عنوان یک شیعه این حرکت رو دنبال بکنیم انشاءالله میتونیم الگو بگیریم از همه نکته های زیبایی که در داستان عاشورای امام حسین علیه السلام هست، برای اینکه این نقش بیدارگری خودمون رو به شایستگی ایفا کنیم. به صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.